اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه، در خدمت هستم و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. مسکو میگوید که روسیه به همکاری های خود به خاطر بلند بردن ظرفیت دفاعی تاجیکستان ادامه خواهد داد. ایگور لیاکین فولوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت که در پی افزایش تهدیدها از خاک افغانستان، روسیه با کمک‌هایش به نیروهای مسلح تاجیکستان به خاطر بلند بردن توانایی‌های دفاعی این نیروها ادامه خواهد داد. این مقام روسی در مورد این تهدیدها جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که مذاکرات بین مقام‌های روسی و تاجیکستانی در مورد تقویت پایگاه نظامی روسی در تاجیکستان ادامه دارد. سفیر روسیه در تاجیکستان این پایگاه نظامی را ضمانت کننده امنیت تاجیکستان و مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی خواند. اظهارات این مقام روسی در مورد تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان در حال بیان می شود که خبرگزاری تاس روسیه اخیراً گزارش داد که قرار است یک دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان کارش را به حیث شارژ دافیر سفارت افغانستان در مسکو آغاز کند. روسیه طالبان را به حیث یک گروه دهشت افغان می شناسد و حکومت طالبان را تا اکنون به رسمیت نشناخته است. احمد وحیدی، وزیر داخل ایران، حمله اخیر در حرم امام رضا در شهر مشهد این کشور را ساخته دست غرب خواند و گفت که این رویداد در جایگاه ملت افغانستان نزد ایران عیب و خلل وارد نمی کند. مهاجمی که به نقل از رسانه های ایرانی عبداللطیف مرادی نام دارد و ازبک تبار است، روز سه شنبه در صحن حرم امام رضا در شهر مشهد با چاقو بر سه روحانی ایرانی حمله کرد که در این رویداد یک روحانی کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شد. در این حال خبرگزاری دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش داد که حجت الاسلام صادق دارابی، یکی از زخمیان این حمله، به دلیل شدت زخمهایش جان باخته است. شمار از کاربران شبکه های اجتماعی گفتند که این مهاجم شهروند افغانستان است، اما مقام های ایرانی تا اکنون افغان بودن مهاجم را تایید نکرده و تنها گفتند که وی یک سال پیش به گونه غیر قانونی از پاکستان وارد ایران شده بود. دادگاهی عالی پاکستان اقدام عمران خان صدر اعظم این کشور را مبنی بر انحلال پارلمان یک اقدام غیر قانونی خواند. دادگاهی عالی پاکستان روز پنجشنبه همچنان حکم صادر کرد تا پارلمان این کشور دوباره کار خود را از سر بگیرد. معاون پارلمان پاکستان که همزبی آقای خان است، روز یکشنبه درخواست احزاب مخالف حکومت را مبنی بر سلب اعتماد صدر اعظم پاکستان رد کرد و بدون بالان رئیس جمهوری این کشور به درخواست عمران خان پارلمان را منحل و دستور برگزاری انتخابات را داد. اما عمر عطا بندیال، قاضی القضات پاکستان، روز پنجشنبه گفت که درخواست عمران خان از رئیس جمهور پاکستان مبنی بر انحلال پارلمان مغایر قانون اساسی این کشور بوده و هیچ اساس قانونی ندارد. قرار است پارلمان پاکستان روز شنبه روند سلب اعتماد عمران خان را آغاز کند. عمران خان ساعت پس از حکم دادگاهی عالی پاکستان در حساب تویترش نوشت که او امروز جمعه پس از جلسه کابینه و اعضای پارلمان حزب حاکم به مردم کشورش سخنرانی خواهد کرد و افزود که تا آخرین فرصت به مبارزه‌اش ادامه خواهد داد. از سوی دیگر پس از حکم دادگاهی عالی پاکستان، شهباز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز، گفت که اگر عمران خان روز شنبه سلب اعتماد شود، احزاب مخالف حکومت او را به حیث صدر اعظم جدید پاکستان نامزد کرده اند. مجمع عمومی ملل متحد عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را در واکنش به گزارش‌های نقض صریح حقوق بشر توسط سربازان روسی در جریان تهاجمشان بر اوکراین گرفت. مجمع عمومی ملل متحد 193 عضو دارد و در رای گیری روز پنجشنبه 93 کشور به حمایت از تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان رای داد، در حالی که 24 کشور با آن مخالفت کرد و 58 کشور دیگر رای ممتنع دادند. تعلیق عضویت یک کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک اقدام نادر به شمار می رود. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این سومین فیصله نامه مجمع عمومی ملل متحد است که علیه موقف روسیه صادر می شود. گنادی گوزمن معاون سفیر روسیه در ملل متحد تعلیق عضویت کشورش در شورای حقوق بشر آن سازمان را یک اقدام غیر قانونی و دارای انگیزه سیاسی خواند. چین که در مورد تعلیق روسیه در شورای حقوق بشر ملل متحد رأی مخالف داد، گفت که رأی گیری در مورد تعلیق روسیه از این شورا سبب تشدید اختلافات بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواهد شد و این اقدام را به افزون هیزم به آتش توصیف کرد.
میخائیل میشوستن صدر اعظم روسیه میگوید که تضییرات اقتصادی بی سابقه غرب بر کشورش سبب شده تا روسیه با دشوارترین وضعیت در طی سه دهه اخیر روبرو شود. آقای میشوستن روز پنجشنبه گفت که تلاش کشورهای خارجی به هدف منزوی ساختن روسیه از اقتصاد جهان ناکام خواهد ماند. صدر اعظم روسیه در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که تضییرات اقتصادی که اکنون بر روسیه وضع شده با گفته ای وی حتی در تاریک ترین دوره جنگ سرد وضع نشده بود. تضییرات اقتصادی غرب بر روسیه دسترسی این کشور را به شبکه مالی جهان قطع کرده و دسترسی بزرگترین بانک های روسیه به نظام پیامرسانی بانکداری موسوم به سویفت نیز قطع شده است. مقام های امریکایی گفتند که تضییرات اقتصادی بر مسکو سبب خواهد شد تا اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی 10-15% کوچکتر شود و میزان تورم در این کشور به 200% بلند برود. اما صدر اعظم روسیه گفت که نظام مالی این کشور تا اکنون توانسته در برابر این تضییرات مقاومت کند. او افزود که بازار اسهام روسیه و روبل واحد پول این کشور در حال باثبات شدن است. ارشدترین نظامی امریکا با حذف نام نیروی سپاه قدس ایران از فهرست گروه های دهشت افغان امریکا مخالفت کرد. جنرال مارک میلی، لویدرستیز عمومی قوای مسلح امریکا روز پنجشنبه با قانونگذاران این کشور گفت که به باور وی نیروی قدس یک سازمان دهشت افغان بوده و نباید نام آن از این فهرست حذف شود. حذف نام نیروی قدس سپاه پاسداران از فهرست گروه های دهشت افغان یکی از شرایط ایران به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای است. این در حال است که برخی مقام های امریکایی به گونه غیر علنی گفتند که حذف نام نیروی قدس از این فهرست تأثیر بزرگ بر فعالیت آن نخواهد داشت، چون به گفته آنان فهرست طولانی از تضییرات اقتصادی و سیاسی بر سپاه پاسداران ایران وضع شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. سربازان پیشینی اناس افغان که با اردوی افغانستان کار میکردند طی چند ماه اخیر که طالبان قدرت را در دست گرفتند، تلاش کردند خود را با واقعیت های عینی کشورشان تطابق دهند. این در حال است که با به قدرت رسیدن طالبان زمینه کار و فعالیت های اجتماعی برای زنان محدود و در بسیاری عرصه ها ناممکن شده است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
با وجود آزمون‌های بزرگ در فراراه زنان افغان، فاطمه محمدی سرباز پیشین اردوی افغانستان هنوز هم خواهان خدمات مثبت به جامعه خود است، حتی که اکنون طالبان در قدرت قرار دارند. اکنون بانو محمدی 22 ساله که به حیث افسر اداری در قول اردوی 207 ظفر در هرات ایفای وظیفه می‌کرد، به عنوان یک معلم رضاکار گام پیشنهاده است.
اگر من در ارتش هم کار میکردم به خاطر این بوده که به مردم و وطن خود خدمت کنم و به نحو مفید به جامعه واقع باشم. حالا بنابر دلایلی که مثلا تحولات آمد و ما بیکار شدیم، حالا من حیث یک جوان، من حیث یک تحصیل کرده، من این وظیفه خود میدانم که به نحو باز هم برای جامعه خود مفید تمام باشم.
در حال حاضر فاطمه در یک مرکز حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در هرات تدریس میکند. با به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021، اردوی آموزش دیده افغانستان که در دو دهه به هزینه 83 میلیارد دلار شکل گرفته بود، به سرعت و کاملا فروپاشید. چند ماه قبل از این فروپاشی، اردوی افغانستان بیش از 180 هزار کارمند داشت که در آن 3 هزار زن نیز شامل بودند.
خود نیروهای ارتش پیشین، یا ارتش بوده یا اردو بوده یا پلیس بوده، از نظر من اینا نیروهای بی‌طرفی بودن که مثلا اگر در جنگ هم اشتراک میکردن، خب و سر از اونا سرمایه گذاری زیادی هم بشده. من حیف میدونم واقعا که از استعداد و از امو تجربه کاری از اونا استفاده صورت نگیره.
خانم محمدی که عروسی کرده و یک پسر دارد، پدرش را که عضو پیشین نیروهای ویژه پلیس افغانستان بود در سال 2017 از دست داده است. کاروان حامل پدرش هدف یک ماین جاسازی شده قرار گرفت که باعث شد فاطمه به اردو بپیوندد و راه پدرش را تعقیب کند. اما با توجه به راهکار طالبان در قبال زنان، اکنون میگوید که فکر میکند خوابهای زندگیش به حقیقت نمیپیوندند، اما تاکید میکند که هنوز هم به آینده امیدوار است. طالبان عقربه ساعت را در افغانستان با سلسله از احکام سرکوبگرانه در روزهای اخیر به عقب برکشانده، اقداماتی که حکومت طالبان را در سالهای 90 میلادی به خاطر می آورد. با آغاز حکومت طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و هفته گذشته هم زنانی که محرم مرد همراه نداشتند از بالا شدن به طیاره منع شدند. زنان و مردان تنها در روزهای جداگانه اجازه دارند به پارک‌های تفریحی بروند و از خوشیت پرس گزارش داده است که استفاده از موبایل در پانتون ها نیز منع شده است. بر اساس گزارش ها 200 روز است که دختران افغان از دسترسی به آموزش محروم مانده اند، مدتی که شماری آن را 200 روز تاریک خوانده و از حکومت طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب را بروی دختران باز کنند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما یک باری دیگر اقدام حکومت طالبان را برای مسدود نگه داشتن مکاتب تکان دهنده خوانده است. این اقدام طالبان با وجودی که اطمینان لازمی را برای عملی ساختن تعهد بازگشایی مکاتب دخترانه داده بودند، جهان و بسیاری را در داخل افغانستان حیرت زده کرد. با این حال حکومت طالبان گفته است که فراهم شدن شرایط مطابق شریعت و ایجاد فضای مطابق رسم و رواج و فرهنگ افغانی دو دلیل عمده است که تاکنون سبب عدم گشایش مکاتب متوسطه و لیسه دختران شده است. با وجود قیودات وضع شده جانب طالبان، شماری کثیری از زنان و دختران به خاطر حصول حق بشریشان در 8 ماه گذشته دست به اعتراض و راهپیمایی های خیابانی زدند. اما زنان مانند مریم با اسم مستعار که سرباز نیروی پیاده اردوی پیشین افغانستان بود نیز وجود دارند که از ترس آسیب های احتمالی در خفا به سر می برند.
فعلا این مدت 8 ماه که میشه طالبان بگرفته، ما فعلا بیکاریم، به خونه ما تا جرأت نداریم بیرون بشیم، خود اطفالا خو به پارک بریم یا به جای بریم یا به خرید بریم. ترس حاضر داریم که ما شناسایی نکنم، طالبان نکشن، دین نبرم.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بر علاوه سربازان و افسران پیشین اردو، به بازماندگان نظامیان پیشین افغان که در هنگام ایفای وظیفه سربازی جان سپرده بودند نیز حقوق و امتیازات پرداخت نمی شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر علاوه بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی، انفجارهای هفته جاری در سرای شاهزاده و مسجد جامع پل خشتی شهروندان کابل را نسبت به امنیتشان نگران ساخته است. آنها میگویند با آنکه طالبان از امنیت کامل اطمینان داده بودند، اما انفجارهای اخیر نشان می‌دهد که آنها در تأمین امنیت مردم کوتاه آمدند. تا چه حد حکومت طالبان می‌تواند ناامنی‌ها را مهار کند؟ در این مورد توجه شما را به مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی جلب می دارم. جناب دکتر سیب عدل، بررسی شما از تشنجات و وضعیت امنیتی در افغانستان بخصوص شهر کابل در کنار بیکاری و فقر و ماین های انفجار ناشده چه مسائلی را برملا می سازم؟
حوادث اخیر نشان می ده که طالبا حاکمیت 100% از لحاظ امنیتی بالای شهرها و در کل در افغانستان ندارند. این به این معناست که اینها خود در داخل خود پرابلم های جدی دارند و قراره که از بین از این گروه طالبا اطلاعات دست کرده و این در حدود رسانه ای ساختن نشان دهنده از این است که اینها اختلافات درونی در ارتباط با نظم و اصل افراد اشخاص دارند. همین روحیه بالای افراد از اینا هم تاثیر خود داره و چنین وضعیت را با وجود آورده که گویا یک گروه از گروه دیگر اطاعت نکنن و این باعث بی‌نظمی ها در کل در داخل افغانستان از لحاظ امنیتی شده. از جانب دیگر اوضاعی را که طالبا بالای مردم تحمیل کردن، از جمله ای که توقعاتی بود که بعد از نشست قندهار ممکن اینا تغییرات در کابینه بیارن، یک حکومت فراگیر ایجاد بکنن و امثال از اینا، اما این امیدها همش متاسفانه نقش برهاب شد و به این دلیل گروه هایی که علیه طالبا در مقاومت قرار دارن اونا با استفاده از این فرصت تلاش میکنن که به اصطلاح قدرت و صلاحیت طالبان هم با این حرکاتی که انجام میتن و نارامیایی که ایجاد میکنن، مثلا در مسجد پل خشتی بم افکنی کردن، در سرای شاهزاده کابل نارنجک را انفجار دادن، اینا همه علامات است که مخالفت ها را در برابر طالبان بروز میده.
میخوایم که بیشتر توجه را متمرکز بسازیم به این که آیا در داخل و خارج کشور کسانی هستند که از وضعیت جاری در افغانستان به فکر سودجویی باشند؟
بله، در این جای شک نیست. اون گروه های مافیایی که در رژیم های قبلی مثل رژیم آقای اشرف غنی و کرزی دست بالا در مسائل مالی و فساد مالی و مافیایی از جمله مواد مخدر، سلاح اینا داشتن، اونا تلاش میکنن که باز هم فضا و حالت در افغانستان بیارن که از او بتانن سودجویی بکنن و دست باز در مسائل داشته باشن. در این هیچ جای شکی نیست.
بفرمودی شما وقتی که امنیت نباشه زمینه برای فعالیت های تروریستی و حمایت از تروریسم فراهم میشه، دی بخش طالبا چطور میتونن که این مساله را مهار بکنن و برای مردم امنیتشان فراهم بسازن؟
در قدم اول چیزی که بسیار عمده هست مسئله کار است که متاسفانه طالبا در طول 8 ماه حاکمیت خود نتانستن زمینه کار و اشتغال زایی را در افغانستان ایجاد بکنن. این مسئله بسیار مبرم و اساسی هست که مردم در فقر و گرسنگی رفتن و به خصوص قشر جوان، اونهایی که توان برآمدن از افغانستان را ندارن داخل افغانستان ماندن و توسط گروه های مختلف اینا سربازگیری میشن، برای اینا معاش وعده داده میشه و اینا را تشویق میکنن که بیاین با اون گروه ها بپیوندن و اینها زمانی که میرن با این گروه های مخالف طالبان ولو زیر هر نامی که باشه اونجا قرار میگیرن، طبعا که اینا را آماده جنگ میسازن و همین آلت و فضا خود باعث نارامی ها و تشنج در بین افغانستان میشه که متاسفانه طالبان در این عرصه اصلا توجه نکردن و اینو برداشت دارن که اینها صاحب بلا منازع تمام مردم افغانستان هستن و هر آلت در اکثر مردم میارن مردم باید قبول بکنن و بر از اینا حرفی پایان بالا گفتن نشه. به این دلیل اوضاع مطمئنن که بعد از این روزها و هفته هایی که در پیش رو هست، یعنی هوا گرم میشه، اوضاع خرابتر میشه، بدتر میشه، گروه های مخالف فعالتر میشن، زمین فعالیتشان وسیع‌تر میشه و اگر طالبان به این حالتی که تا امروز ادامه دادن اگر پیش برن، مطمئن هستم که هم خودشان در مضیقه قرار میگیرن، هم مردم افغانستان تلفات خورد دادن و در مضیقه میمانن و سقوط نظام و رژیم بسیار سریعتر میشه از حالتی که ما پیش مینستیم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
لیتیوم یک جزء کلیدی در بطری های وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم های ذخیره انرژی است و مقامات کالیفرنیا امیدوارند که ایالت آنها به تولید کننده بزرگ لیتیوم تبدیل شود. مایک اوسلیوان خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
اکنون 11 فابریکه برق حرارتی در این منطقه نمکزار در صحرای کالیفرنیا فعالیت دارد. شرکت مستقر در استرالیا منابع حرارتی معار شده Controlled Thermal Resources در شرف اضافه کردن یک دستگاه دیگر است که با استفاده از آب گرم از زیر زمین نیز برق تولید می کند و یک فلز ارزشمند لیتیوم را به همراه سایر مواد استخراج می کند. راد کولول مدیر عامل منابع حرارتی کنترل شده می گوید
ما اساساً حرارت آب شور را کاهش می دهیم و برق تجدید پذیر را از آن 24 ساعت در 7 روز هفته تولید می کنیم و در این حال لیتیوم و سایر مواد معدنی را استخراج می کنیم. ما معدنیات کمیاب هم داریم.
لیتیوم جزء حیاتی بطری های برقی مدرن است. با گفته یک تحلیلگر صنعت این فلز به طور گسترده در قشر زمین یافت می شود. کریس بیری رئیس هاوز ماونتن پارتنرز می گوید
حتی اینجا در ایالات متحده فراوان است. مشکل فقط یافتن آن و استخراج آن نیست، بلکه تصفیه آن است.
سه شرکت از جمله برکشایر هاتوی انرژی در حال آزمایش راه‌های برای استخراج و تصفیه لیتیوم از آب شور زیر آب است. هر کدام از این شرکت‌ها از تکنولوژی‌های خود در یک سیستم بسته و سازگار با محیط زیست استفاده می‌کنند. بیشتر لیتیوم جهان اکنون از بولیویا، ارجنتین و چیلی به دست می‌آید، جایی که در حوض‌ها تبخیر می‌شود و مشکلات محیط زیستی مانند آلوده ساختن خاک و زباله‌های سمی را ایجاد می‌کند. این محصول در چین و استرالیا از معادن سرباز حاصل می‌شود. مایکل مک‌کیبن از پانتون کالیفرنیا ریورساید میگوید
استخراج لیتیوم در اینجا در ایالات متحده منطقی تر است، جایی که ما مقررات کنترل کننده محیط زیستی واقعا سخت گیرانه روی استخراج داریم تا محیط زیست را خراب نسازد.
اداره بایدن امیدوار است که عرضه لیتیوم را با بازارهای ایالات متحده که در حال حاضر در کنترل چین است تأمین نماید. زمین شناسان می گویند که تولید تجارتی لیتیوم می تواند در 2 تا 4 سال آینده در آبهای سالتن آغاز شود و این امکانات را برای توسعه برای پاسخگویی با بسیاری از تقاضای آمریکا فراهم کند. مایکل مک‌کیبن از پانتون کالیفرنیا ریورساید می گوید
بنابراین اگر آنها آن را به حدود 400 هزار متریک تن در سال معادل کربونیت لیتیوم برسانند، این معادل تولید جهانی در حال حاضر است.
رئیس یک گروه غیر انتفاعی در کمیسیون لیتیوم ولی می گوید با افزایش قیمت لیتیوم امکانات یافتن مشاغل ایجاد می شود. اما لوئیس اولمیدو خواهان تعهدات کتبی از این شرکت های انرژی برای دادن اطمینان از امتیازات به جوامع روستایی می باشد. رئیس لوئیس اولمیدو مدیر اجرایی کمایت سویکو می گوید
چه آب، هوا، زمین، مواد معدنی و یا بسیاری چیزهای دیگر باشد، ما در جوامع خود در برابر سرمایه گذاری عایدات دریافت نمی کنیم.
اگر تکنولوژی که اکنون در حال آزمایش است طبق برنامه تطبیق شود، این دره بیابانی می تواند با مرکز برای اقتصاد سبز، تولید برق، لیتیوم و حتی بیتری در این بخش منزوی از ایالات متحده که ممکن است برای آینده انرژی این کشور حیاتی باشد مبدل گردد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و آخرین گزارش در این برنامه حاکی است که رئیس بخش اروپایی سازمان صحی جهان به روز پنجشنبه گفت آن سازمان برای حمله های کیمیاوی احتمالی در اوکراین آماده می شود. هنس گلوک که رئیس منطقه سازمان جهانی صحت طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت صحی در اوکراین گفت هر کسی که برنامه هایی را در اوکراین انجام می دهد با هماهنگی برای تداوی بیماران به طور قانونی در اوکراین کار می کند. این مطلب را لیلا حبیب عزیزی با توجه می رساند.
رئیس بخش اروپایی سازمان صحی جهان بر روز پنجشنبه هفتم ماه اپریل گفت این سازمان برای حملات کیمیایی احتمالی در اوکراین آماده می شود. هانس گلوک رئیس بخش منطقه‌ای سازمان صحی جهان در اروپا طی نشست خبری با خبرنگاران از لوفیف اوکراین سخن گفت و ابراز داشت که با توجه به وضعیت فعلی هیچ تضمین وجود ندارد که جنگ بدتر نخواهد شد و بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت
با توجه به وضعیت فعلی هیچ تضمینی وجود ندارد که جنگ بدتر نخواهد شد. سازمان صحی جهان در حال بررسی همه سناریوها و ایجاد شرایط احتمالی برای موقعیت‌های مختلف است که می‌تواند مردم اوکراین را به ادامه تلفات جمعی و حملات کیمیاوی تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات غربی بارها از احتمال استفاده روسیه از تسلیحات کیمیایی و بیولوژیکی در اوکراین و خطرات ناشی از تأثیرات آن در خارج از کشور ابراز نگرانی کرده است. وزارت دفاع روسیه بدون ارائه مدرک کیف را به برنامه ریزی برای حمله کیمیایی علیه مردم خود متهم کرد. گلوک می گوید
As a medical doctor myself, I am here in Ukraine to stand in solidarity.
من خودم با عنوان یک دکتر اینجا در اوکراین هستم تا با کارکنان مراقبت های صحی در کشور همبستگی نمایم. من از صمیم قلب از آنها به خاطر فداکاری و مسلکی بودنشان تشکر میکنم، زیرا در مواجه شدن با رنج غیر قابل تصور انسانی به ارائه مراقبت های صحی ادامه میدهند.
در این حال جلسه توجیهی انجام شد با اشاره به زنگ خطر حمله هوایی در لفیف. گلوکی گفت سازمان صحی جهان در حال هماهنگی با اتحادیه اروپا برای تداوی بیماران است که از اوکراین می رسند و ترتیب می دهد که آنها برای تداوی به اروپا اعزام شوند.
با وجود جنگ ما مصمم هستیم از اوکراین حمایت کنیم و شتاب آن را از دست ندهیم. سازمان صحی جهان اکنون در حال آماده شدن برای استقرار مجدد تیم‌ها در سراسر کشورها با بهبود دسترسی و امنیت است. ما متعهد هستیم که از طریق یک جای پای قوی و غیر متمرکز هم در جریان واکنش بشردوستانه فعلی و هم در کنار مقامات محلی و ملی حضور داشته باشیم تا سیستم صحی جنگ زده را بازسازی کنیم.
او گفت اکنون سازمان صحی جهان بیش از 185 تن تجهیزات طبی و ادویه برای حمایت از افرادی که از ضربه های روانی نیز رنج میبرند را در سرتاسر اوکراین تحویل داده است و گفت 125 تن دیگر نیز در راه است. مقر سوابق سازمان صحی جهان نشان داده است که از زمان آغاز تهاجم 91 حمله به زیربناهای مراقبت‌های صحی اوکراین بدون اینکه گفته شود که چه کسی مسئول این حمله بوده و به مرگ 73 تن تا کنون منجر شده صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.